ساعت 28 شب به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ایران و ایتالیا قراردادهایی به ارزش بیش از 18 میلیارد دلار امضا خواهند کرد. گروهی از نمایندگان اصولگرای مجلس حسن روحانی را به تضعیف شورای نگهبان متهم کردند. و سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید هیچ علامتی از سوی عربستان در ارتباط با حل اختلافات دیده نمی‌شود. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز دوشنبه بعد در نخستین سفر اروپایی خود وارد روم پایتخت ایتالیا شد. قرار است وی پس از ایتالیا به فرانسه سفر کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی در فرودگاه روم مورد استقبال وزیر خارجه ایتالیا قرار گرفت. آقای روحانی پیش از آغاز این سفر با اشاره به اینکه ایران خواستار گسترش روابط با کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا و فرانسه است. به نوشته خبرگزاری ایرنا، مناسبات دو جانبه، مبادلات تجاری، بحران سوریه، مبارزه با تروریسم، توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها در گفتگوی آقای روحانی با رئیس جمهوری، نخست وزیر و سایر مقامات بلندپایه ایتالیا مطرح خواهد شد. رئیس جمهوری ایران همچنین قرار است فردا با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان در واتیکان دیدار کند. برنامه سفر آقای روحانی به ایتالیا و فرانسه برای آبان ماه سال جاری برنامه ریزی شده بود، اما به دنبال حملات تروریستی در پاریس این سفر به زمان دیگری موکول شد. در همین حال یک منبع دولتی در ایران روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که قرار است در جریان سفر رئیس جمهوری ایران به ایتالیا قراردادهایی به ارزش بیش از 18 میلیارد دلار بین دو کشور به امضا برسد. به نوشته رویترز، منبع دولتی ایران که نامش فاش نشده گفته است از جمله قراردادهایی که قرار است در این سفر امضا شود، احداث یک خط لوله 2000 کیلومتری از سوی شرکت نفتی سایپام ایتالیا است. ارزش این قرارداد بین 4 تا 5 میلیارد دلار برآورد شده است. شرکت فولاد دانیلی در ایتالیا نیز قرار است توافقی به ارزش 5 میلیارد و 700 میلیون دلار با ایران امضا کند که شامل ایجاد یک شرکت مشترک فولاد با ایران خواهد بود. گروهی از نمایندگان اصولگرای مجلس ایران با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری او را به تضعیف شورای نگهبان متهم کردند. در نامه فراکسیون روحانیت مجلس آمده به عنوان مجری انتخابات نباید موضعی اتخاذ کنید که شایبه حمایت از یک جناح و باند جبهه سیاسی خاص در اذهان متبادر شود. امضا کنندگان نامه به حسن روحانی تذکر دادند و او را به خودداری از اتخاذ مواضع جناحی فراخواندند. روز یک شنبه نیز 21 تن از نمایندگان اصولگرای مجلس در نامه‌ای به شورای نگهبان دولت حسن روحانی را به تلاش برای ایجاد مجلسی به توصیف آنها دولت ساخته و مطیع متهم کردند. حسن روحانی هفته پیش با تأکید بر پایبندی به قانون در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات گفته بود مجلس اسمش خانه ملت است، نه خانه یک جناح. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت هیچ علامتی از سوی عربستان در ارتباط با اتخاذ سیاست‌های جدید و حل مسائل پیش آمده دیده نمی‌شود. به گزارش ایسنا، حسین جابری انصاری با اشاره به اینکه حل اختلافات منوط به وجود راه اراده روشن در عربستان است، افزود این کشور بود که با ایران قطع رابطه کرد و آن کشور است که باید برای اتخاذ سیاست‌های جدید و حل مسائل پیچیده اعلام آمادگی کند. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید. گاهی از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به واکنش حکومت به اجتماع‌های صنفی مسالمت آمیز در ایران اختصاص دارد. اما پیش از آن نوبت اخبار است که شما را به شنیدن آنها دعوت می‌کنم. 100 کارگر اخراجی معدن سرب و روی بهادران در شهرستان مهریز در استان یزد در اعتراض به اخراج خود در مقابل استانداری یزد تجمع کردند. به گزارش سایت تابناک، معدن سرب و روی بهادران مهریز با 200 میلیون تن ذخیره سرب و روی بزرگترین معدن سرب و روی خاورمیانه شناخته می شود. نشریه آینده ما در گزارشی در مورد معادن زغالسنگ استان کرمان نوشت قراردادهای موقت، اخراج در صورت اعتراض، سطح پایین حقوق و پرداخت نشدن به موقع آن، پرداخت نامنظم حق بیمه، 8 تا 9 ساعت کار به جای 6 ساعت کار موظف، پرداخت نشدن حق مسکن و عائله مندی و توزیع نشدن چکمه و لباس کار از جمله مشکلات کارگران این معادن هستند. این نشریه به نقل از یک کارگر معدن زغال سنگ نوشت مسئولان تا کنون کاری برای کارگران معادن انجام ندادند. آنها بارها از شرایط سخت کاری ما بازدید کرده و اعتراضهای کارگران را شنیدند، اما هیچ کاری انجام ندادند. سایت صبح قزوین نوشت یکی از شرایط ظالمانه برای کارگران مطالبه چک از متقاضیان در ازای دادن فرصت کارگری به آنها است. این سایت با توصیف این اقدام به عنوان بردسازی کارگران پس از سیاست خصوصی سازی و حاکمیت قراردادهای موقت در ایران نوشت دریافت چک از متقاضیان کار به دو صورت انجام می شود. این چک یا به صورت سفید امضا و یا به صورت مبالغ سنگین از 10 میلیون تا حتی 30 میلیون تومان است. در این میان مسئول نیروی انسانی که از شرکت‌هایی که از نیروهای خود چک‌های 15 تا 30 میلیون تومانی در وجه نامشخص مطالبه می‌کند به سایت صبح قزوین گفت شرایط اخلاقی کارگر و ماهیت کار ایجاب می‌کند که کارفرما در این شرکت از متقاضیان کار چک مطالبه کند. اما میر حمیدالله یاری وکیل و عضو کارگروه حقوق شهروندی کانون وکلای تهران در گفتگو با صبح قزوین اشاره کرد که چنین موردی در قانون پیشبینی نشده است و دریافت چک را برده کردن کارگران توصیف کرد. راضیه قویدست کوهپایه کارشناس روابط کار اداره کل کار تعاون و رفاه اجتماعی قزوین نیز استفاده کارفرمایان از سیاست دریافت چک و قراردادهای سفید را غیرقانونی دانست. غلامرضا خادمی رئیس کانون سراسری انجمنهای صنفی رانندگان حمل و نقل ایران گفت جان رانندگان ناوگانهای بین شهری که برای تامین گرما در خودروی متوقف شده خود از لوازم گرمایشی نامناسب مانند گاز پیکنیک استفاده می کنند در معرض خطر قرار دارد. به گزارش خبرگزاری ایلنا آقای خادمی افزود با لغو تحریم ها زمان آن رسیده است که برای تجهیز ناوگان حمل و نقل بین شهری تمهیدات مناسبی اندیشیده شود. وی خواستار ایجاد استراحتگاه‌های بین راهی برای رانندگان خودروهای سنگین شد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران از پلیس تهران خواسته است در صورت برگزاری تجمعی به گفته او در مقابل یک مرجع رسمی کشور آمادگی‌های لازم را داشته باشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا او با اشاره به برخی تجمعهای اخیر در تهران که آنها را غیرقانونی نامید گفت پلیس باید از شکلگیری این گونه تجمعها و اقدامات برخلاف قانون جلوگیری کند تا به گفته او زمینه هجم حمله پلیس فراهم نشود. آخرین تجمعی که پیش از سخنان دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد مربوط به تجمعی حدود 300 تن از کارکنان پتروشیمی‌های عراق، اصفهان و امیرکبیر از بندر امام در تهران بود. به گزارش خبرگزاری ایلنا این کارکنان در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت استخدامی پس از واگذاری واحدهای پتروشیمی به بخش خصوصی در مقابل وزارت نفت تجمع کرده بودند. پس از آن نیز به گزارش خبرگزاری فارس شماری از رادیولوژیست ها در اعتراضی صنفی در مقابل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تجمع کردند. اما این تجمع برخورد پلیس امنیت را به دنبال داشت و به گفته خبرگزاری های فارس، مهر و ایلنا تعدادی از رادیولوژیست ها بازداشت شدند. در این ارتباط به گزارش فارس حسن هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت که اگر تجمعی به صورت غیرقانونی انجام شود طبق قانون باید با آن برخورد شود. هادی قائمی مدیر اجرایی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران مقیم آمریکا به این پرسش که آیا تجمعهای صنفی می توانند غیرقانونی نامیده شوند پاسخ می دهد.
بنابر بالاترین قانون ایران که قانون اساسی حساب میشه، اصل 27 این قانون به وضوح گفته که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. این تجمعات کاملا شامل این اصل میشه و هیچ دلیلی نیست که اونها رو غیرقانونی خونده بشن و این افراد خواسته های سنفی و واضحی داشتند که با این تجمع خواستن صداهای خودشون رو به مقامات برسونن و بعد مقامات تحمل کنن و این گونه تجمعات کاملا قانونی باشه.
در سالهای اخیر تجمعهای سنفی در ایران با برخورد مقامهای جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است و آنان از این اعتراضها به عنوان برهم زدن نظم عمومی یا محل کار اخلال و یا ایجاد تشویش نام بردند. از جمله دادگستری کل استان خوزستان چند هفته پیش تجمع کارگران پتروشیمی برای مطالبه حقوق معوقه خود را غیر قانونی و ممنوع اعلام کرد و هشدار داد از این پس با آنچه اخلال در نظم شرکت ها خواند برخورد می کند. نظر مهدی کوهستانی نژاد مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا را در مورد بخشنامه دادگستری کل استان خوزستان و برخوردهای مشابه می‌شنویم.
اینکه تو این دوره به این بیشتر پرداخته میشه به خاطر چندین دلیله. اولا از اینکه تجمعاتی که قبلا یک دو یا سه روز بود تموم میشد، گاهی هم تا چند ساعت بود، امروز دیگه به یه چیز روال عادی تبدیل شده. یعنی کارگرها در عرض هفته ها و شاید تا ماه ها هم تو اعتراضن، به خصوص هم که امروز بخش عمده کسانی هم که تو اعتراضات کارگری هستن اینا عملا و شامل قانون کار نمیشن. بخش عمده اینا کارگران روزمزدن، کارگران قرارداد سفید امضان، کارگرانی هستن که هیچ گونه پشتوانه قانونی ندارن. برای همین ما میبینیم که اعتراضات وقتی گسترده میشه نتونند کنترلش بکنن، عملا اعلام میکنن که غیر قانونیه.
هادی قایمی نیز اعتقاد دارد
این سیاست بسیار بسیار اشتباهی هست و عواقب ناگواری خواهد داشت که این گونه تجمعات رو به عنوان مخل نظم عمومی یا تهدید امنیت ملی حساب کنند. کارگران، کارمندان و افرادی که در حرفه ها و صنف های مختلف در ایران مشغول به کار هستند نیاز دارند که به طور جمعی بتونند با کارفرمایان یا مقاماتی که مسئولیت دارند صدای خودشون رو برسونند. به طور متعارف بایستی که تشکلات صنفی، اتحادیه‌ها، سندیکاها در هر گونه از این محل کارها قانونی باشه تا این افراد بتونن از طرق متعارف و به طور تشکیلاتی با کارفرمایان وارد مذاکره بشن.
برخورد با کارگران پیگیر خواسته های صنفی و همچنین فعالان و تشکل‌های کارگری به گفته شماری از فعالان سندیکایی پیشینه‌ای دراز مدت دارد. در این ارتباط دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و قضایی با احضار، تهدید، بازداشت و یا اخراج کارگران و فعالان کارگری تلاش داشتند مانع این اعتراضات در مناطق صنعتی شوند. نمونه‌های اخیر این گونه برخوردها در درود، بافق، اصفهان و عسلویه صورت گرفته است. مهدی کوهستانی نژاد به این پرسش که آیا این گونه برخوردها می‌تواند اعتراض صنفی کارگران را فرو بنشاند، پاسخ می‌دهد:
این که آیا از این اعتراض می‌ترسه، آیا این اعتراض اینو به عقب می‌شونه، این برمیگرده به شرایط کلی اون موقعیتی که اینا درش قرار دارن. یه موقع است می‌بینی تو اون شرایط عقلانی میگن چون هر حرکتی بکنیم احتمال سرکوب باشه، شاید نخوان دارن جور. ولی روح عمده این کارها بیشتر نشون میده که وقتی که حق و حقوق یه بخشی خورده میشه، این بخش نه تنها خودش میاد جلو، بلکه خانواده هاش هم میان جلو و تو اعتراض شرکت میکنن.
یکی از شنوندگان با اشاره به جلسه محاکمه داوود رضوی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در دادگاه انقلاب اسلامی نوشت: راننده زحمتکش اتوبوس اگر حقوق پایمال شده اش را با مسالمت و تشکیل سندیکا پیگیری کند، اقدام علیه امنیت ملی است. این شنونده از این گونه برخوردها ابراز تأسف کرده است. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و دیدگاه های خود با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
گوگل اعلام کرده که با بروز رسانی مرورگر کروم، این مرورگر اینترنتی با سرعت به مراتب بیشتری به کار مرور صفحات وب خواهد آمد. کروم چیست و از چه زمانی به کاربران اینترنتی عرضه شد و چه میزان از کاربران دنیای مجازی با تکیه بر آن به مرور محتوای وب می‌پردازند؟ با من مهدی احمدی در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا بیشتر در مورد کروم بدانیم.
دات‌کام یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و چهار شنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.